ساعت 10 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معترضان در ترکیه خواهان استعفای نخست وزیر شدند. در پی بارندگی های شدید در جمهوری چک وضعیت اضطراری اعلام شد. مصطفی تاج‌زاده رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی انتخابات خواند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که معترضان روز دوشنبه در چند شهر این کشور بار دیگر به خیابان آمدند و خواستار استعفای دولت رجب طیب اردوغان شدند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، از بامداد دوشنبه پلیس و معترضان در استانبول با هم درگیر شدند. معترضان که نخست به خاطر طرح تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول به خیابان‌ها آمدند، اکنون در شعارهایشان از اردوغان می‌خواهند که استعفا کند. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه سازمان دهندگان اعتراض‌ها را متهم کرد که قصد دارند به حاکمیت دموکراسی در کشور ضربه وارد کنند. تا کنون 1700 نفر از معترضان بازداشت شده و بنابر اعلام سازمان پزشکان ترکیه بیش از 400 تن دیگر نیز در جریان زد و خورد تظاهرکنندگان با نیروهای پلیس زخمی شدند. بارندگی شدید در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک روز یکشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و از اختصاص 15 میلیون دلار بودجه و آماده باش 2000 نیروی نظامی برای کمک به سیل زدگان خبر داد. بالا آمدن آب رودخانه‌ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک نیز باعث تخلیه صدها تن از خانه‌هایشان شده است. در برخی ایالت‌های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده‌ها و خطوط راه آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتاده است. پیشبینی هواشناسی حاکی از ادامه بارندگی شدید در چند روز آینده در این مناطق است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند و هیچ یک از نامزدهای موجود انتخاب اول جناح سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیستند و نامزدها به آنها تحمیل شدند. آقای تاج‌زاده در ادامه پیامش که در سایت خبری نوروز متعلق به جبهه مشارکت منتشر شده، افزوده است که در انتخابات اخیر رهبر با تایید رد صلاحیت نامزدهای رأی آور به حقوق اساسی ملت تجاوز کرده است. در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 داوطلب ثبت نام کردند که تنها صلاحیت 8 نفر از سوی شورای نگهبان تایید شده است. محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یکشنبه در نشستی خبری از ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
پس از انتشار بیانیه حزب مردم سالاری در هفته پیش که خواستار ائتلاف دو نامزد غیر اصولگرا شده بود، محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان روز یکشنبه در نشستی خبری از احتمال ائتلاف کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری خبر داد و گفت روز شنبه مشاوران محمد خاتمی و شماری از به گفته او بزرگان سیاسی کشور با گفتگو در این رابطه کارگروهی 7 نفره را تشکیل دادند که قرار شد این کارگروه وظیفه مذاکره با دو کاندیدای مورد نظر را بر عهده بگیرد و در زمینه اجماع و ائتلاف با آنها گفتگو کند. بنابراین پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا کنارگیری یکی از دو نامزدهای غیر اصولگرا یعنی حسن روحانی و محمد رضا عارف به نفع دیگری ممکن است و در صورت یک چنین ائتلافی چه تأثیری بر روی نتیجه آرای انتخاباتی خواهد داشت. تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید با توجه به رقیبان اصولگرای آقایان روحانی و عارف و مردد بودن بسیاری از دارندگان رأی، یک ائتلاف میتواند بر نتایج انتخابات تأثیر داشته باشد.
کاندیداهایی که در هستن بخصوص در مناظره نشان دادن برتری خاص یاد ندارن، فقط آرای قالب بالاست و حتی برخی از نظر سنجی ها بودند که بخشی از مردم حاضرن اگر همگه هاشمی و خاتمی پشت یک کاندیدا بیاد اون رای بود. این یک تلاشی که بین نخبگان و سیاسیان شکل گرفت، ولی با توجه به اصلا فضا باید دید آیا این حرکت میتواند به گرمی فضا بیفزاید. باید روزهای آینده و میزان استقبال جامعه از این نوع همکاری بود و از یه طرف آیا باید دید که آقای عارف یا روحانی حاضرن به نفهم کنار برن. اینا پارامترهایی است که میتواند این ائتلاف قدرت بده یا ضعیفش، باید در انتظار روزهای آینده بود.
مهرداد درویشپور جامعه شناس و فعال سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید در حال حاضر به دلیل جوی که بر فضای سیاسی جامعه حاکم است، یک ائتلاف هم احتمالاً نمیتواند این فضا را چندان تغییر دهد.
طبیعتاً اگر آقای عارف و روحانی وارد یک ائتلاف بشن، میتونن در میان بخشی از جامعه اصلاح طلب و تو بخشی از پیروان و هواداران نظر خودشون یک شوری ایجاد بکنن و یا حتی شاید این بتونه یاری برسونه که درجه از تحرک سیاسی رو در جامعه ایجاد بکنه. با این همه به گمان من سیر رویدادها به سمتی پیش رفته که بعد از حذر رفسنجانی و مشایی جامعه اون امید به تغییر رو در واقع چندان احساس نمی کنه. در نتیجه فکر نمی کنم که بتونه موجی جدی رو در جامعه ایجاد بکنه.
محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به اخباری که در برخی از سایت ها مبنی بر کنارگیری محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی منتشر شده است گفت این اخبار صحت ندارد و نتیجه رسما از سوی سخنگو اعلام می شود. در این میان محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی هم به خبرگزاری فارس گفته است بحث اعتدال و اصلاح طلبی است و آقای روحانی اعلام کرده است که اعتدال را بین همه نیروها قبول دارد و نه خط کشی. به گفته آقای نعمت‌زاده، حسن روحانی یک اصلاح طلب محض نیست، اما آنچه میگوید اصلاح طلبان هم میگویند.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارش مشروحی از احتمال عملیات نظامی علیه راکتور آب سنگین عراق در ایران خبر داد. به نوشته رویترز برخی از کارشناسان میگویند که جمهوری اسلامی ایران میتواند با بکار انداختن راکتور آب سنگین عراق پلوتونیوم لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را تولید کند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
ایران در نظر دارد که بهره برداری از راکتور آب سنگین عراق را سال آینده آغاز کند. این امر غرب را بیمناک کرده است، چرا که جمهوری اسلامی ایران میتواند با پردازش دوباره سوخت استفاده شده و تولید پلوتونیوم سلاح هسته‌ای بسازد. دولت ایران البته میگوید که راکتور آب سنگین عراق برای تولید ایزوتوپ مورد نیاز در امور پزشکی و کشاورزی است و برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد. رویترز اضافه می‌کند که با این حال زمان برای قدرت‌هایی که در پی اقدامی برای جلوگیری از تکمین راکتور عراق هستند با شتاب سپری می‌شود. یووال استاینیتس وزیر امور استراتژیک و اطلاعات اسرائیل می‌گوید که تأسیسات عراق بی تردید موجب نگرانی است، ولی خط تولید اورانیوم غنی شده در ایران موضوع بسیار فوری و مبرمی است. با این حال آموس یادلین رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل به طور جدی هشدار می‌دهد که هر آن کس حمله به یک راکتور فعال را در نظر می‌گیرد در واقع شرایط یک چرنوبل دیگر را فراهم می‌سازد. اشاره وی به انفجار نیروگاه اتمی چرنوبل در 27 سال پیش در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که غبار رادیواکتیو را در بیشتر نقاط اروپا پراکند و عوارض آن هنوز هم در شهر پریپات در کشور اوکراین ادامه دارد. در این میان ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه که در نشست وزیران دفاع کشورهای مختلف جهان در سنگاپور شرکت کرده، در گفتگو با خبرنگاران از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به آنچه که وی آن را مسابقه تسلیحات اتمی نامید پایان دهد.
مسئله برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت فرانسه و همینطور امنیت جهان امری گریزناپذیر است. از این رو از دولت ایران می‌خواهیم که مسابقه تسلیحات اتمی را متوقف کند. این امر موضوعی جهانی است که همگان باید نگران آن باشند. بنابراین تحریم‌های جاری باید ادامه و حتی تشدید یابند تا دولت ایران به دست کشیدن از این استراتژی بی‌پروا و انتحاری ترغیب شود. در این مسئله ما البته اقدام مشابهی در برابر کره شمالی داریم.
دیپلماتی از یکی از کشورهای کوچک غربی در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز گفته است که نگرانی درباره خط تولید پلوتونیوم در عراق بسیار شدیدتر از پیش شده که به باور وی یک خط قرمز دیگری محسوب می شود. ولی کلیف کاپکن تحلیلگر مسائل شرق میانه میگوید حمله به تأسیساتی که تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد از حیث سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. ایران بارها گفته است که هیچ گونه فعالیت بازپردازش سوخت اتمی ندارد، عملیاتی که برای دریافت پلوتونیوم از سوخت راکتور لازم است. رویترز به این گفته ایران نیز اشاره کرده که ذراتخانه اتمی اسرائیل که گفته می شود حاصل پلوتونیوم تولید شده در راکتور پنهانی دیمونا بوده، تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می رود. رویترز در همان حال به این نکته پرداخته که عدم پذیرش حکومت ایران برای تعلیق فعالیت‌های اتمی غیرنظامی و بالقوه نظامی و سرپیچی از خواست شورای امنیت سازمان ملل و نیز نداشتن شفافیت در ارتباط‌هایش با آژانس، تردید و بدگمانی را نسبت به هدف نهایی آن دامن زده است. در کنار این مسائل، اسوشیتد پرس هم در گزارشی نوشته است که در میان 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچ گونه اختلافی بر سر ادامه برنامه هسته‌ای دیده نمی شود و در نهایت این رهبر است که در مورد مسائل کلیدی ایران و از آن جمله مسئله هسته‌ای حرف آخر را می زند.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، صادرات غیر نفتی ایران در 8 سال اخیر کاهش یافته است. در این مدت 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران کشورهای چین، امارات، هند، کره جنوبی و ترکیه بودند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، نخست از او پرسیده چگونه ترکیب صادرکنندگان کالا به ایران نسبت به دوره پیش از تحریم‌ها دگرگون شدند. احمد علوی:
در طی این 7-8 سال تغییرات عمده‌ای در بازرگانی خارجی ایران اتفاق افتاده. تا پیش از تحریم‌ها عمده‌ترین بازار واردات ایران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای آلمان و ایتالیا و فرانسه و اسپانیا و انگلیس بود. الان با توجه به فشارها و تحریم‌هایی که اعمال میشه بر اقتصاد ایران، ایران مجبور است با کشورهایی که چندان پیشرفته نیستند معامله بکنه. البته اینجا خدمتتون بگم که نوع شرکای بازرگانی ایران تأثیر زیادی بر روی اقتصاد ایران دارن. بازرگانی خارجی تنها مبادله کالا نیست، بلکه یک فرایند آموزش متقابله و دارای پیامدهای بسیار بزرگی بر مدیریت، سازمان و فناوری و بقیه امور اقتصادیه. بنابراین بازرگانی با این کشورهایی که چندان پیشرفته هم نیستن و اون هم وارداتی که غالبا مواد خوراکی و غلات و خارباره، تأثیرهای منفی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
آقای علوی، بنابر همین گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در ترکیب کالای وارداتی ایران هم دگرگونی ایجاد شده. این دگرگونی چیه؟
در چارچوب این چیزی که حکومت با عنوان اقتصاد مقاومتی میخواند، اقتصاد ایران که قبلا وارد کننده ماشینالات، مواد پیش ساخته یا نیم ساخته و تا حدی مواد اولیه بود، الان به وارد کننده غلات و مواد خوراکی و خاربار تبدیل شده. و خب با توجه به این قضیه و این مقایسه تاریخی میشه چنین استنباط کرد که ما در تجارت خارجی یک فاز عقب رفتیم و از وارد کننده ماشینالات و مواد نیم ساخته تبدیل شدیم به وارد کننده غلات و خاربار.
بازار صادراتی ایران بنا به این گزارش از نظر ترکیب چگونه بوده آقای علوی؟
خب بازار صادراتی ایران چیز مجزا از بازار وارداتی ایران نیست. اون هم دچار دگرگونی شده و همون کشورهایی که شما ازشون یاد کردید تبدیل شدن به کشورهایی که ایران به اونجا کالا صادر میکنه. و ما میدونیم که به هر حال مسائل سیاسی هم نقش داره در معاملات بین المللی و با توجه به تحریم ها الان تنها گریزگاه ایران برای اینکه بتونه بازرگانی بین المللی خودش رو در همین حد اقل ادامه بده، مبادله به کالا و خدمات با همین کشور هاست.
آقای علوی، در آستانه انتخابات هستیم و نمیشه از این خبر و نتایج آن بر اقتصاد ایران پرهیز کرد. میخواستم ببینم که کاندیداهایی که قرار هست در این انتخابات شرکت کنند پیشنهادهایی در زمینه بازرگانی خارجی ایران دادن؟
به ندرت میشه اثری از این کلمه یعنی بازرگانی خارجی یافت. البته باید تأکید کرد که این کاندیداها، این نامزدهای انتخاباتی در واقع حرف در مورد اقتصاد زیاد میزنند و وعده های زیادی میدن، منتها در ادبیات پذیرفته شده اقتصادی وعده دادن به عنوان یک گفتار وزین اقتصادی تلقی نمیشه، بلکه معرفی راهکارها به شکل دقیقی که میبایست مطرح بشه. متاسفانه این نامزدهای انتخاباتی یکی از چیزهایی رو که نمیشه در ادبیاتشون پیدا کرد همین معرفی راهکارهای دقیقه.
گفتگویی بود با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. با این گفتگو این بخش خبری به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ساعت 10:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که معترضان روز دوشنبه در چند شهر این کشور بار دیگر به خیابان آمدند و خواستار استعفای دولت رجب طیب اردوغان شدند. مصطفی تایزاده زندانی سیاسی و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند و هیچ یک از نامزدهای موجود انتخاب اول جناح سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیستند و نامزدها به آنها تحمیل شده است. سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت میگوید دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دیداری که به تازگی با محمد خاتمی داشتند در مورد نبود نظارت بر زندانبانان و اینکه پدر و مادرشان دور از چشم ها نگهداری میشوند ابراز نگرانی کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه 12 خرداد رامی حمدالله رئیس دانشگاه نجاح در کرانه باختری را مأمور تشکیل کابینه کرد. در پی بارندگی‌های شدید در بخش‌های از اروپای مرکزی و غربی دولت جمهوری چک روز یکشنبه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. سازمان حفاظت محیط زیست مراغه در یک حفاری از کشف چند فسیل با عمر حدود 9 میلیون سال خبر داد. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری‌های میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه دست کم 15 نفر کشته شدند. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران از روز دوشنبه آغاز می‌شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لحظه های رفتن نمی باری دشت چشما اقدقد تنگیامو می شکستم توی رکبام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیمند من و تو پر از اطلاقایی فصل آشنایی ما سبز خواهد ما باش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا به راه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره اصل آغاز من و توست ای رها از رخوت تن وقت پرکشی لحظه های رفتن نمی بارید عشق چشما اقدقد تنگیامو می شکستم توی رکبام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم چند ساله مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا ها براه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخمت تن وقت پرکشیدن
تازه‌های جهان دانش. مردان گوش‌های حساس‌تری دارند، دست کم برای تخمین اندازه هیکل دیگران. معمولاً صدای انسان‌های درشت هیکل با اشخاص ریزنقش فرق می‌کند. پژوهشگران بریتانیایی اکنون دریافتند که گوش مردان برای شنیدن این تفاوت دقیق‌تر کار می‌کند تا گوش زنان. صدای انسان مرتبط با شکل حنجره، منافذ بینی و دهان است و بسته به اندازه جسه فرم این اندام‌ها هم دستخوش تغییر می‌شود و روی تون صدا تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل صدای افراد درشت هیکل معمولاً پرتنین‌تر و بلندتر از انسان‌هایی است که دارای جسه کوچک هستند. آزمایش‌ها نشان داد که مردان در تشخیص اینکه صدا متعلق به جسه بزرگ یا کوچک است، موفق‌تر هستند، هرچند که دلیل این توانایی روشن نیست. محققان حدس می‌زنند که شاید مردان برای تخمین قدرت حریف خود نیازمند به ابزاری تکمیلی جز حس بینایی بودند، اما شاید هم این توانایی اکتسابی است نه ارثی و شاید تنها محدود به فرهنگ غربی است و این آزمایش در جوامع دیگر نتایج متفاوتی دارد.
خوبه همین احساس برام بس بود امیرزاد چقدر خوبه. برام بس بود بی تو حالم چه داغونه، تموم خاطرات من همه مرده چه نابوده. بیا برگرد کنارم باش، از این دوری شدم آسی، دلم رو دست تو دادم این احساس رو میشناسی. ازت خواستم فقط باشی، تو باشی قلبم آرومه. همین احساس برام بس بود، همین احساس چقدر خوبه. همین احساس برام بس بود، همین احساس چقدر خوبه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کجایی که داره بی تو نفسم میگیره، تو رو میخوام کنارم، بی تو آروم ندارم، تو کسی تو دلم بگیره، فقط تو رو میخوام، من بی تو آروم ندارم. بی تو زندگی محاله، بی تو یه روز یه ساله، دلم برا چه تنگه، دنیا با تو قشنگه. میبوسمت یه عالم، آروم میشه خیالم، با تو همش رو ابرام، نباشی خیلی تنها. تو دنیا هیچ کسو از تو بهتر ندیدم، یه تار موتو عزیزم، به صد تا دنیا نمیدم، به آرزوم میرسم، با تو من خوشبختم، تمام عمرم شب و روز دنبالت میگشتم. همش تو رویاهامی و مثل نفس با همی، تو خوبی و خواستنی، پاکی و دوست داشتنی، هر جای دنیا باشی الهی زنده باشی. تو دنیا هیچ کسو از تو بهتر ندیدم، یه تار مو تو عزیزم، به صد تا دنیا نمیدم، به آرزوم میرسم، با تو من خوشبختم، تمام عمرم شب و روز دنبالت میگشتم.
من به تو می‌نازم نفسم،
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمخونی بیماری متداولی است. وقتی به آن دچار می‌شویم که گلبول‌های خونمان به اندازه کافی نیست. نمونه متداول از بیماری کمخونی در ارتباط با کمبود آهن در خون است. از آنجایی که این تنها دلیل ابتلا به بیماری نیست، هیچگاه نباید بدون تجویز پزشک به خوردن قرص آهن روی آورد. و در صورت تجویز باید به خاطر داشت که هرگز نه تنها قرص آهن را با شیر، قهوه و یا چای نباید خورد، که در حقیقت حتی یک ساعت و ترجیحاً حتی دو ساعت قبل و بعد از آن هم شیر، قهوه و چای نباید نوشید، چرا که هر سه آنها جذب آهن را مختل و مداوا را بی اثر می کنند. بهترین راه برای بلعیدن قرص آهن در پایان یک وعده غذایی با یک لیوان آب است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
گرفتم باده با چنگ و چغانه، سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم ام راه توش از می، ز شهر هستیش کردم روانه، نهادم ام راه توش از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگارم می فروشم عشقی داد، ایمن گشتم از مکر زمانه، نگارم می فروشم اشویدا، که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم ای تیر ملامت را نشانه. Oh,
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فسانه نام این ترانه است از حامد نیکپی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما می‌گیم قطعنامه‌ها کاغذپاره است.
Thank you.
تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
حتی به خودم مشکوکم،